سانو ټوله سیمه کې خبرونه کوي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شد. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اعلان عملیات بهاری طالبان، عکس العمل وزارت دفاع ملی بان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی حاضر به دفاع از مردم و کشور می باشد. ژاپن قرارداد پروژه مرکز تولید برق آفتابی را در سال آینده در هرات عملی می کند. اتحادیه اروپا تعزیرات بر ایران را تمدید کرد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از خاک و مردمشان اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در عکس العمل به اوجدار طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری این گروه گفت طالبان هیچگاهی از کشتار مردم دست نکشیدند. برنامه های ما به شکل نرمال پیش می روند. کسانی که در افغانستان امنیت را مختل می کنند، ماین‌های کنار جاده را کارگزاری می نمایند و آنهایی که به پروسه صلح نمی پیوندند، معنای آن این است که دشمنان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی آنان را به قانون خواهد سپرد و سرکوب و از بین خواهند برد. آقای وزیری گفت که در حال حاضر عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است و تازگی طالبان مسلح با نشر اعلامیه از آغاز عملیات بهاری این گروه خبر داده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که موظفین این اداره یک مخفیگاه سلاح و مهمات شبکه اقانی را در ولسوالی دی سبز کابل کشف کردند. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفته است که این مخفیگاه در نتیجه یک عملیات از مربوطات قریه ترخیل این ولسوالی کشف شده است. بر اساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده است. و مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که قرار است طی یک سال آینده پروژه مرکز تولید برق آفتابی با کمک دولت ژاپن در این ولایت عملی شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ژاپن $5 میلیون را برای تطبیق این پروژه به این ولایت اختصاص داده است. قرار است با نهایی شدن این پروژه در ظرف یک سال آینده در شهرک صنعتی هرات 10,000 خانواده و 100 شرکت تولیدی از انرژی برق آفتاب مستفید گردند. اتحادیه اروپا تعزیرات وضع شده ایران روی سابقه حقوق بشر در این کشور را برای سال دیگر تمدید کرده است. در اعلامیه که امروز از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسیده گفته شده است که این تعزیرات 82 نفر و یک نهاد را در بر دارد. در اعلامیه آمده است که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تعزیرات را بر ایران که به خاطر تخطی از حقوق بشر در سال 2011 میلادی وضع کرده به طور منظم تمدید می‌کند. گفتگو روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین ادامه دارد. نمایندگان پارلمان اوکراین تلاش می‌کنند که یک حکومت ائتلافی جدید را تشکیل دهند تا بر بن‌بست سیاسی در این کشور پایان دهد. این بن‌بست سیاسی مانع دستیابی اوکراین به میلیاردها دلار قروض جهانی شده است. ارسنی یاسینوک صدر اعظم اوکراین استعفای خود را روز یکشنبه اعلام کرد و احتمال زیاد می‌رود که ولادیمیر اوسروسمن رئیس پارلمان کنونی این کشور به حیث جانشین وی تعیین شود. فعالان حقوق بشر قرقیزستان در مقابل ساختمان پارلمانی کشور در شهر بیشکک گرد هم آمده علیه یک لایحه پیشنهادی قانون به اعتراض پرداختند که قرار است این قانون از سوی پارلمان زیر عنوان جواسیس خارجی بررسی گردد. بر اساس این لایحه به سازمان‌های غیر تجاری و غیر دولتی که در فعالیت‌های سیاسی دخیلند و از هر نوع منابع خارجی پول به دست می‌آورند، عاملان جواسیس خارجی قلمداد خواهند شد. معترضان می‌گویند که این قانون مؤسسات غیر دولتی را به طور غیر عادلانه عوامل و جاسوسان خارجی قلمداد می کند. چنین قانونی در سال 2012 میلادی در روسیه تصویب شده است. ایران از نقص آتش بس در سوریه ابراز نگرانی کرده. میگوید این تخطی ها امکان دارد بالای مذاکرات صلح تاثیر منفی داشته باشد. مذاکرات صلح سوریه به هدف پایان جنگ 5 ساله در این کشور در این هفته برگزار می شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی این نگرانی ها را امروز در تهران پس از گفتگو با نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه بیان کرد و اردوی ترکیه از افزایش زخمیه های حمله موتربم دیروز در این کشور گزارش می دهد. تازه ترین گزارش ها زخمی شدن 47 نفر به شمول 8 غیر نظامی در حمله اواخر دیروز در منطقه هانی ولایت دیاربکر ترکیه خبر دادن. گزارش های ابتدایی گفته بودند که در این حادثه 25 نفر جرأت برداشتند. یک عسکر اردوی ترکیه نیز در اثر حمله کشته شده است که اردوی ترکیه جنگجویان حزب PKK یا حزب کارگران کردستان را مسئول آن می داند. پایان اخبار.
ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. طالبان میگویند عملیات بهاری خود را آغاز کردند. عکس العمل وزارت دفاع ملی در این مورد چیست؟ در هلمند بین دو گروه طالبان برخوردها آغاز شده است. یک تعداد اعضای مشنان جرگه خواهان یک استراتژی واضح برای پروسه صلح افغانستان شدند. رهبران عضو سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه در استانبول جمع میشوند که رئیس جمهوری افغانستان هم در آن حضور خواهد داشت. مسئولان میگویند بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره توافق سیاسی در افغانستان بعضی از اعضای شورای ملی و اپوزیسیون سیاسی را در این کشور خشمگین ساخته است و مطالب دیگری هم خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به آغاز عملیات بهاری طالبان مسلح از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان اطمینان می‌دهد. طالبان مسلح آغاز عملیات بهاری به نام آمری را در افغانستان سر از روز سه‌شنبه اعلان کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه نیز می‌گویند که طالبان در حال حاضر میان خود اختلاف دارند و هدف از اعلان عملیات سوی آنان فقط بلند نگه داشتن روحیه افرادشان است. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز عملیات بهاری گروه طالبان، وزارت دفاع افغانستان میگوید که اعلام عملیات بهاری از این گروه موضوع تازه‌ای نیست. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هیچگاه در افغانستان دست از جنگ نکشیدند، اما نیروهای افغان همواره در برابر این گروه استادگی خواهد کرد و آماده دفاع از کشورشان هستند.
برنامه ما طور نرمال ادامه دارد. کسانی که در افغانستان امنیت را خراب می‌سازند، مردم را می‌کشند و ماین‌ها را در کنار جاده جاسازی می‌کنند، آنها اگر به صلح حاضر نمی‌شوند، معلوم دار است که دشمنان افغانستان هستند و قوای مسلح آنها را به قانون تسلیم می کند و یا سرکوب کرده آنها را از بین می برد.
طالبان روز سه‌شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام آمری در افغانستان خبر دادند. در خبرنامه‌ای که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی فرستاده شد، آمده است که کمیسیون نظامی طالبان از 3 ماه به این طرف روی طرح این عملیات کار کرده است. با اساس خبرنامه طالبان، تمرکز عملیات این گروه بیشتر روی تصرف برخی مناطق، انجام حملات تهاجمی و چریکی بالای نیروهای داخلی و خارجی و فعالیت‌های نفوذی میان نیروهای افغان خواهد بود. پیش از این برخی از مقامات آمریکایی و همچنان نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بودند که سال 2016 میلادی با مانند سال گذشته برای افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. طالبان مسلح سال گذشته نیز عملیات را زیر نام عزم در افغانستان راه اندازی کردند که در جریان این عملیات برخی ولسوالی ها و حتی شهر کندز به دست آنان سقوط کرد. حکومت افغانستان با آنکه از داشتن آمادگی ها برای دفع عملیات طالبان سخن میزند، همزمان با آن تلاش هایش برای صلح نیز متوقف نساخته است. اما طالبان رسما گفتگوهای صلح با حکومت را رد کرده و برای گفتگوهای مستقیم برخی شرایط را ارائه کرده اند. گروه هماهنگی چهارجانبه نیز فیصله کرده است که هرگاه طالبان برای صلح حاضر نشوند، در برابرشان اقدام مشترک نظامی صورت میگیرد. از سوی دیگر خالد پشتون یک عضو ولسی جرگه افغانستان احتمال افزایش نامنی ها در سال جاری را رد نمی کند، اما در این حال با اشاره به اختلافات داخلی میان طالبان می گوید که این موضوع تا یک حد فعالیت های این گروه را به کندی روبرو می سازد.
پس من فکر می کنم که طالبان به خاطر بلند بردن مورال افراد خود که مورال آنها در حال حاضر بسیار خراب شده است، همین گونه عملیات را به نام های مختلف اعلام می کنند.
آقای خالد گفت که تماس شماری از رهبران طالبان به طور غیر مستقیم در خصوص روند صلح نشان می دهد که رهبران این گروه بر یک دیگرشان اعتماد ندارند. باری آرس، کارشناس نظامی افغان، نیز با نظر وزارت دفاع افغانستان موافق است که اعلام عملیات جدید بهاری از سوی طالبان کدام حرف تازه‌ای نیست، اما وی میگوید که در کنار طالبان برخی از گروه های مانند داعش در افغانستان تلاش دارد فعالیت هایش را گسترش دهد و به گفته وی ممکن گسترش فعالیت های این گروه در افغانستان به شدت جنگ بیفزاید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در کابل میگویند حملات بهاری طالبان چیز تازه نیست و نیروهای امنیتی آماده دفاع آنند. اما در ولایت هلمند خبر از گسترش اختلافات میان دو گروه عمده طالبان میرسد. در این مورد مصطفی صدیقی مطلبی دارد که با هم میشنویم.
یک گروه طالبان از آغاز حملات بهاری خود خبر می دهد و همزمان گروه دیگر از گسترش رقابت و اختلافات درونی. طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور روز سه‌شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام عمری در افغانستان خبر دادند. اما گروه به رهبری ملا محمد رسول می گوید که مردم چندین ولسوالی در هلمند از طالبان گروه منصور ناراضند. عبدالمنان نیازی معاون و سخنگوی گروه ملا محمد رسول روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم دیگر تحمل به گفته او ظلم طالبان ملا منصور را ندارند. نیازی مدعی است که افراد وابسته با ملا منصور پس از خیزش‌های مردمی ده‌ها فرد ملکی را گرفتار کرده‌اند. او در ادامه افزود:
خیزش های مردمی در ولسوالی واشیر، باغران، موساقله، زمینداور، مارجه، نادلی و خانشین آغاز شده است. همین 5-6 روز قبل یک حرکت شروع شد که طالبان گروه منصور بر مردم حمله کردند و نزدیک به 60 تن را از خانه هایشان بردند.
و همچنین ادعا کرد که در این میان دو تن از قماندانان این گروه به نامهای عبدالاحد ماما و سید ولی آقا کشته شدند. نیازی همچنین گفت که در اثر درگیری پراکنده در چند منطقه هلمند میان دو گروه عمده طالبان شمار کشته و زخمی هم شدند. اما او در مورد ارقام تلفات جزئیات نداد. در گذشته گروه طالبان ملا منصور اختلافات درونی را کم اهمیت جلوه داده است. چند روز پیش مقامات امنیتی هرات گفتند در اثر تیر اندازی بین دو گروه طالبان دو طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات برای رادیو آزادی گفته بود حادثه در 20 ماه عمل در ولسوالی شیندند زمان رخ داد که افراد ملا محمد رسول بالای گروه ملا منصور تیر اندازی کردند. عبدالجبار قهرمان نماینده خاص رئیس جمهور غنی در هلمند است. او در صحبت با رادیو آزادی گسترش رقابت و اختلافات میان دو گروه طالبان در هلمند را تایید کرد و افزود:
این موضوع تا حد زیاد دقیق است. اختلافات میان دو گروه متخاصم به حد اعظمی خود رسیده است. با توجه به موفقیت استراتژیک هلمند، هر دو تلاش میکنند تا به اصلاحات در محیط دست بلند داشته باشند.
آقای قهرمان میگوید هر دو گروه طالبان هواداران زیاد در هلمند دارند، اما او افزود که احتمال درگیری گسترده مشابه به آنچه که در شیندند هرات میان دو گروه طالبان رخ داد در هلمند متصور نیست. در کابل دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هیچگاه در افغانستان از جنگ دست نکشیدند، اما او افزود که نیروهای افغان همواره در برابر این گروه ایستادگی خواهند کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برخی اعضای مشتان جرگه افغانستان از حکومت میخواهند در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان مسلح استراتژی مشخص داشته باشند. فرشتن دا از کابل گزارش میده.
در حالی که حکومت افغانستان از احتمال گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت در آینده نزدیک سخن میزند، اما هیئت اداری و برخی اعضای مشران و جرگه میگویند که طالبان مسلح با بیشتر ساختن حملاتشان حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نیستند. هیئت اداری و برخی اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گفتند حکومت باید در روند گفتگوهای صلح محتاطانه عمل کند. فرهاد سخی معاون اولی این جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت:
ما هم صدای خدا از امه خانه ملت با حکومت وحدت ملی باز هم تدا می کنیم که باید در روند صلح واقعا آگاهانه عمل شود و ما صلح را با عملات کسانی که باعث عملات در این وطن میشن باید ما اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم و با کی نداشته باشیم.
برخی از سناتوران میگویند همواره زمانی که وقت انجام گفتگوهای صلح حکومت با مخالفین مسلح نزدیک می شود، آنها حملاتشان را در نقاط مختلف کشور بیشتر می سازند. به گفته آنها بیشتر شدن حملات طالبان مسلح نماینگر این است که آنها خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این سخنان در حال مطرح می گردد که در تازه ترین مورد در یک حمله انتحاری روز دوشنبه هفته جاری در ولایت ننگرهار بیش از 10 تن کشته و نزدیک بر 40 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نگرانی اعضای مشان و جرگه را تایید کردن می گوید این شورا کمیسیون را موظف ساخته تا روی استراتژی جدید شورای عالی صلح مجدداً کار نماید. مولوی عطارحمان معاون این شورا در صحبت با رادیو زدی چنین گفت:
شورای عالی صلح مجدداً یک کمیسیون را موظف ساخته که قرار است سر استراتژی شورای عالی صلح مجدداً کار بکنن. امیدوار هستم که یک استراتژی که با شرایط فعلی جامعه ما، شرایط فعلی قضایای صلح همخوانی داشته باشد، همچه یک استراتژی را سرش کار بکنن.
پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می‌سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. اعضای مشان و جرگه میگویند تا زمانی که حکومت یک روند مشخص را در رابطه با گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح روی دست نگیرد، آن گروه حاضر به مذاکره نشده و حملاتشان را نیز در نقاط مختلف کشور بیشتر می‌سازند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قرار است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا پنجشنبه در 13 اجلاس سران این سازمان در شهر استانبول ترکیه برای دروز گرد هم آیند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک کند. اکنون وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان تشکیل جلسه داده و روی مسائل مختلف وابسته به جهان اسلام بحث می کنند. ستار فروغ با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در ترکیه از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد این نشست سوال کرده است. آقای مستغنی می گوید:
اجلاسی که در شهر استانبول جمهوری ترکیه برگزار شده است، 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است. به تاریخ 11 اپریل سال روان میلادی آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. روز اول و دوم نشست مقامات ارشد برگزار گردید. امروز و فردا نشست شورای وزیران امور خارجه به هدف آمادگی به نشست سران برگزار شده و پس فردا و روز بعد اجلاس سران سازمان یاد شده در اینجا برگزار می‌گردد.
وزیر امور خارجه افغانستان در سخنرانی خود روی کدام مسائل اشاره کرد و کدام مسائل را برجسته ساخت و خواست یا پیشنهاد را هم مطرح نمود؟
بر ضرورت وحدت هرچی بیشتر امت اسلامی و همچنان کار و تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جهت حل مشکلات و مسائلی که جوامع اسلامی با آن روبرو هستند تاکید داشتید. همچنان بر ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که مصیبتی است دامنگیر تعداد زیادی از کشورهای عضو این سازمان و همچنان کشورهای جهان صحبت کرد در مورد حل مسالمت‌آمیز تنش‌هایی که در حال حاضر در میان بعضی از کشورهای اسلامی وجود داره هم تاکید کرد.
شما خواهان چه نوع همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افغانستان هستند؟
خب البته یک همکاری برجسته‌ای را که در حال حاضر مطرح است که سازمان همکاری های اسلامی وادی و رسول خدا و جمهوری اسلامی افغانستان انتظارش را داره، او برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی علمای اسلامی برای حمایت از روند صلح، رهبری و مالکیت افغانستان و همچنان اینکه این کنفرانس بزرگ علما بر ضرورت پایان یافتن خشونت هایی که طی سالیان متمادی بر مردم جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است و خونریزی که سالهای زیاد از مردم جمهوری اسلامی افغانستان قربانی گرفته است تاکید داشته باشه، بر علیه توریسم و خونریزی ناحق مردم افغانستان فتواهای صادر بکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در ترکیه ادامه دارد صحبت میکرد که یک تیاری برای اجلاس سران این کشورها میباشد که پس فردا پنجشنبه در استانبول برگزار میشود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه میتوانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شماره از مسئولان در حکومت افغانستان می گویند که اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تعداد از اعضای شورای ملی و اپوزیسیون سیاسی را خشمگین کرده است. هرچند یک روز قبل رئیس اجرایی حکومت سیاسیون را متهم کرد که متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند، اما حالا همین سیاسیون میگویند که آنان متن این توافقنامه را مطالعه کردند و در عقب پرده مسائل دیگری در جریان است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که موافقتنامه حکومت وحدت ملی برای 2 سال نه بلکه برای 5 سال است. جاوید حسن‌زاده در گزارش خود به عکس‌العمل‌ها در خصوص این اظهارات پرداخته است.
با دنبال واکنش‌ها در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز موقفش را با لهجه نسبتاً تند واضح ساخت. آقای نور گفت که جان کری بجای تاکید روی دوام توافقنامه حکومت وحدت ملی باید فعالیت‌های نزدیک به 2 سال این حکومت را ارزیابی می‌کرد. حتی محمد نور در یک نشست در ولایت بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ تعهدش را بجا نکرده و از آغاز کار تا حال با مشکلات زیادی روبرو بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا بر روز شنبه گذشته وارد کابل شد و پس از ملاقات با رهبران حکومت افغانستان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی برای 5 سال است. پس از آن به شمول اپوزیسیون، اعضای شورای ملی و شمار از سیاسیون در برابر این گفته های وزیر خارجه آمریکا عکس العمل نشان داده و گفته اند که جان کری عمر حکومت وحدت ملی را طولانی ساخت. بعدن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه این عکس العمل ها را تعجب آور خواند و گفت کسانی که در برابر اظهارات جان کری واکنش نشان می دهند توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند. زلمه زابلی یک عضو مشران جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد این اظهارات آقای عبدالله عکس العمل تند نشان داده و گفت برای مردم باید مشخص شود که در عقب قضیه چی موارد جریان دارد که سیاسیون از آن بی‌خبرند.
دکتر عبدالله اول سیاسیون بی‌خبر دی دکتر صاحب عبدالله گفت که سیاسیون بیخبر است. باز یک رقم تبسم هم می کند، یعنی رشخند بر تمام سیاسیون این کشور می زند. پیشنهاد من برای جناب عبدالله و رئیس جمهور این است که این طوق غلامی مانند شاه شجاع برای تان مبارک باشد. سیاسیون خبر نداشت در رقم این قضیه چیست که شما یک خارجی آمریکایی را می آورید و کلید تمام نظام را به دستش می دهید.
در یک مدت توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان آمده است که تا دو سال لویه جرگه دعوت شده و در آن روی تغییر شکل فعلی حکومت وحدت ملی بحث می گردد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت دعوت کردن لویه جرگه به معنای ختم کار حکومت وحدت ملی نیست. اپوزیسیون سیاسی حکومت نیست می گویند که حکومت وحدت ملی حمایت مردم را با خود ندارد و باید قبل از 5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی یک جناح اپوزیسیون به رهبری انوار الحق حدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
موقف ما این است حکومت هایی که برای مردم و به شکل قانونی آمده باشد می تواند دوره خود را تکمیل کند، اما حکومت هایی که به طور قانونی نیامده باشند و حمایت مردم را نداشته باشند نمی توانند دوره خود را تکمیل کنند.
انتقادات از ضعیف بودن فعالیت های حکومت وحدت ملی حرف تازه ای نیست، بلکه پیش از این نیز انتقادات های جدی مطرح شده است و همچنان سروی های انجام شده هم نشان می دهد که سطح رضایت مردم از حکومت کاهش یافته است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، انوار الله قهدی رهبری یک جناح اپوزیسیون سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی در روزهای نخست از حکومت حمایت می کردند، اما حکومت تا حال نگفته است که چرا این افراد موقف ضد حکومتی را اختیار کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نمایشنامه هملت نوشته ویلیام شکسپیر، نویسنده معروف قرن 15 انگلستان، به روز یکشنبه گذشته در کابل به اجرا گذاشته شد. این نمایش در محوطه سفارت بریتانیا در کابل اجرا شد و شماری از خارجی ها، دیپلماتان، محصلین و مقامات بلند رتبه افغان آن را تماشا کردند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
نعیم حیات، هنرمند برتانوی افغان الاصل، یکی از بازیگران تیم بود که در نمایشنامه یکی از داستانهای معروف شکسپیر به نام هملت در کابل به نمایش گذاشته شد. این داستان از سوی شرکت تئاتر بریتیش کلاب نمایش داده شد که دیدارهای دوره‌ای از کشورهای دیگر داشته و پلان دارد به چند کشور دیگر هم سفر نموده نمایشات را اجرا کند. دامینیک جرمی، سفیر برتانیا در کابل، با آژانس خبری رویترز گفته است صحنه اولیه سفارت برتانیا در کابل برای نمایش این تئاتر محل عادی نبود. داستان هملت قصه یک شاهزاده مایوس دنمارکی به نام هملت می باشد که می خواست انتقام قتل پدرش را بگیرد.
To be or not to be. That is the question.
این داستان شاید با قصه افغانستان شباهت داشته باشد، کشوری که شاهد کشتارها و خیانتهای حدود 30 ساله بوده است. آژانس خبری رویترز از قول عبدالقادر فرخ، یک هنرپیشه افغان، می نویسد که می گوید هنر شکسپیر شهرت جهانی دارد. رویترز می نویسد با وجود آن که تماشاچیان افغان به سبب جنگها با هنر غرب چندان آشنایی ندارند، ولی به کلتور برتانیا در افغانستان با دیده احترام نگریسته می شود. فرخ قبل از رژیم طالبان هم در افغانستان در یک نمایش داستان معروف دیگر شکسپیر نقش اوتلو را بازی کرده بود. وی همچنان در سال 2005 در یک نمایشنامه دیگر شکسپیر به نام درد بیهوده عشق نقش داشت. فرخ با آژانس خبری رویترز گفته است زمانی که جوان بود در افغان تئاتر داستان‌های شکسپیر را خوانده بود. او میگوید آثار شکسپیر از میراث‌های عمده فرهنگی جهان است و افتخار میکند که نقش اوتلو را بازی کرده است. قبل از نمایش هملت در کابل به تماشاچیان گفته شد در صورت کدام حمله احتمالی چی باید بکنند. این نمایشنامه مورد استقبال دیپلماتان، اجتماع بین المللی در کابل و مواصلین افغان قرار گرفت.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا در همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.